سلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 168 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. توفیق خوانش کتاب مهکیال و توجهی به برخی از عناوین، روایات و مباحثی که در این کتاب ارزشمند هست رو داشته ایم. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده بتوانیم انس بیشتری با روایات مربوط به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، آیات مربوط به اون بزرگوار و معارف مهدوی داشته باشیم. در بخش چهارم کتاب، در ذیل حرف غین، بخش الف، غیبت اون حضرت، در جلسه قبل دو روایت رو خواندیم و به مناسبت نکاتی که این روایات داشت گفتگوهایی داشتیم. الان در ابتدای روایت سوم هستیم که با هم بخوانیم و این قسمت رو هم پیش برویم. از بزرگواران هر کدام داوطلب خواندن هستند، ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
و نیز از آن حضرت صلی الله علیه و آله است که فرمود مهدی از فرزندان من است. برای او غیبت و حیرتی است که در آن امتها گمراه می شوند. ذخیره پیامبران را می آورد. آنگاه زمین را پر از عدل و قسط می کند، چنان که از ستم و ظلم پر گشته است. و از آن حضرت صلی الله علیه و آله است که فرمود خوشا به حال کسی که درک کند حضرت مهدی اهل بیت مرا، در حالی که هنگام غیبت و پیش از قیامش به او اقتدا کند و دوستانش را دوست بدارد و از دشمنانش بیزاری جوید، که او از همراهان و دوستان و گرامی ترین امتم در روز قیامت خواهد.
بله، در این روایت اخیر از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سه تا تعبیر دارد که می شود فعل اختیاری ما در عصر غیبت، و یک تعبیر دارد که نتیجه این افعال اختیاری ما در قیامت است. اون بخشیش که فعل اختیاری ماست اقتدای به امام زمان در عصر غیبت است. دوم، دوست داشتن دوستان امام زمان در عصر غیبت. و سوم، بیزاری از دشمنان حضرت. اگر کسی این گونه عمل کند در قیامت از گرامی ترین افراد در نزد خاتم الانبیا خواهد بود، از دوستان حضرت، از کسانی که افتخار معانست با خاتم الانبیا را دارند محسوب می شود. این سه تا فعل اختیاری ماست. اقتدای به امام زمان در عصر غیبت یعنی چه؟ روشن است که یکی از حرفهایی که در ذهن افراد در جامعه، حتی در جوامع شیعی به گوش میخوره، این تصور است که امام زمان غایبند، امام زمان نیستند، به امام زمان دسترسی نیست و ما چگونه به امام زمان اقتدا کنیم، امام زمانی که به تعبیر اونها نیستند. سوال، آیا شما وقتی در نماز جماعت شرکت میکنید، چه خانوم ها چه آقایانی که مثلا در یکی دو ردیف پشت سر امام جماعت نیستن، آیا شما امام جماعت را میبینید؟ نه. اما اگر کسی بپرسه که شما چگونه نمازی میخوانید، میگن دارن به جماعت میخوانند که از وظایف مأموم در نماز جماعت اقتدای به امام جماعت. یعنی از همون خانومی که فامیل شماست، دوست شماست، هم کلاس شماست، هم جلسه شماست، بپرسید که شما تا به حال در نماز جماعت شرکت کردی یا نه، قاعدتا حالا اگه در دو سال اخیر هم شرکت نکرده باشید، چهار سال قبلش شرکت کرد. خب شما وقتی شرکت کردی اما جماعت رو میدیدی؟ نه. تونستی اقتدا بکنید؟ بله. چجوری اقتدا کردی؟ مگه میشه آدم امام جماعت رو نبینه و اقتدا کنه؟ بله میشه. عصر غیبت و اقتدای به امام زمان هم همین است. اگر در یک مسجدی امام جماعت در محرابی بود که کمی گودتر از سطح ایستادن مردم بود و جماعت، و این کسی که اقتدا کرده توی آقایون هم بود که فاصله ای چون پرده هم بین او و امام جماعت نبود، ولی چند صف عقبتر ایستاده، خب امام جماعت رو نمی‌بینه، چجوری اقتدا میکنه؟ اقتدا وابسته به دیدن نیست. توجه کنید، مثال ساده است اما میشود از این منظر مکانیزم اقتدا به امام زمان را در عصر غیبت به خوبی توضیح داد. اونایتون که استادی میکنید بر فرزندانتون، به عروس و دامادتون، به شاگردانتون، از این مثال استفاده کنید، خیلی روشن. ما در اقتدای به امام جماعت چه میکنیم؟ نه از او به اراده خودمون پیش میافتیم و نه با اراده خودمون از او به تعویق و با فاصله حرکت میکنیم. صحبت از فعل اختیاری است. فعل اختیاری. صحبت از افعال غیر اختیاری نیست، چون بعضیا در بین صحبت سری میرن سراغ چیزایی که اصلا در اختیار ما نیست. از افلاک سخن میگن، از کوه ها سخن میگن، از اعمال آدمای دیگه سخن. در اختیار من، راجب فعل اختیاری من سخن بگو. اینکه چراغ مسجد خاموش شد در بین نماز، اینکه یه بچه اون طرف جیغ کشید، اینکه یه نفری اومد دوتا خدا نکرده کفشو جا به جا کرد، یه نفری اومد اونجا مثلا آب و حوض و قصد کرد، من ربطی نداره. تو راجب فعل اختیاری من صحبت کن. فعل اختیاری من اقتدای به امام جماعت. یه موقع من متوجه نمی شوم که امام جماعت در رکوع به تعویق عمل می کنم، با تأخیر پیروی می کنم. من نفهمیدم، نه که بخوام نفهمم، نه که گوشمو بگیرم که نفهمم، اتفاقا گوشم به امام جماعت بود منتها نشنیدم. این تعویق من ارادی نبود. ما داریم راجع به آنچه که تو متوجه شدی و با اراده خودت به تأخیر میاندازی صحبت میکنی. حق نداری با تأخیر بری رکوع، حق نداری با تأخیر بری سجده، حق نداری با تأخیر، و حق نداری جلوتر از امام از رکوع بلند شی، و حق نداری جلوتر از امام سر از سجده برداری. این که اگر نمیدانستی چگونه عمل کردی حالا باید برای اون عمل چکار کنی، یه حرف دیگه است. ما الان داریم راجع به قسمت هایی که آگاهانه و با اختیار عمل میکنی صحبت میکنی. ما در نماز جماعت از امام جماعت پیروی میکنیم. یک قسمتهای امام جماعت از طرف ما عمل میکند، به یه عبارتی به برکت اقدام او و خواندن او ما معاف میشویم از این خواندن. مثال رو از جهتی که من پیش میبرم توجه کنید. در نماز جماعت حمد و سوره خواندن امام جماعت کفایت میکند برای مأمومه. اما یه وجه دیگه هم میشه توجه کرد و اون این است که یه جاهایی رو در نماز جماعت مأموم نباید از پیش خودش شروع کنه خواندن. خواندن خدا به اوصافی از سوی مأمومین غلط است. این کار امام جماعته، چون امام جماعت حجت خدا در مثال ما، نه که ائمه جماعت حجت خدا باشه، چون حجت خدا متصل به منبع وحی است و علمش را خدای متعال عنایت کرده، بنابراین او میتواند راجع به خدا سخن بگوید نه مأمومین. او میتواند بگوید که با خدا چگونه باید صحبت کرد، صحیفه سجادیه باید بگوید نه مأمومی. اینجا مأموم نباید حرف بزنه. یه جاهای مأموم باید حتی اگر در بیانش ضعفی داره خودش بخونه، حتی اگه بعضی از دعاهایی که ما جماعت بخونه رو بلد نیست، ولی در رکوع و سجده باید خودش ذکرشو بگه، تسبیحات اربعهشو باید بگه. من باید در تلاوت قرآن و خواندن دعا و زیارت عاشورا با امام جماعت، با امام زمان همراهی کنم، گرچه زیارت عاشورا خوندن امام زمان با زیارت عاشورا خوندن من فرق میکنه، گرچه رکوع امام زمان با رکوع من متفاوته. خب یه نفری میگه آقا صدای امام جماعت، من گوش دادم و که بشنوم صدای امام جماعت، به گوشم نرسید. میگیم یک کسانی هستند، نه این که خودشون مغازه‌ای داشته باشند و برای شما مطلبی بگویند، نه، اینها توضیحاتی میدند برگرفته از عملکرد امام جماعت. اینا میشن محدثین شیعه. فرج او فیها الى روات حدیثنا. شیخ کلینی مکبر این نماز جماعت پر جمعیت، شیخ صدوق مکبر این نماز جماعت پر جمعیت، علامه مجلسی مکبر این نماز جماعت است، شیخ طوسی مکبر این نماز جماعت است، شیخ الرعاملی مکبر این نماز جماعت است. اینها محدثینی هستند که گفتار امام جماعت، فعل امام جماعت را برای ما بیان می کنند. ای کسانی که در طول تاریخ هستید تو صفای عقبتر جماعت ایستادید و گوشتون به هر دلیلی نیاز به تقویت دارد، یا به جهت گناهی گوش بسته شده که صدای جواب سلام امام رضا را نمی شنوی، یا اصلا در اون مرتبه و رتبه و مقام و درجه و تقوا قرار نگرفتی، من مکبر به تو میگویم که امام رضا چه میکند و چه میخواهد. امام رضا به قنوت رفت، میگم کذالک الله ربی، ای مردم قنوت بگیرید، امام شما در قنوت است. امام رضا اول ماه محرم نشست به اشک بر سید الشهدا و اقامه عزای امام حسین، من محدث حدیث ریان ابن شبیب را برای شما بازگو میکنم، شما به سیره امام رضا عمل کنید. یه جاهایی خود امام جماعت میخواد صداشو به ما برسه، ما خیلی فاصله داریم. صدای الله اکبر امام زمان در طول تاریخ جاریست، من خیلی فاصله دارم به لحاظ معنوی، به لحاظ درجه‌ای که لیاقت شنیدن این صدا رو داشته باشه. تو نماز جماعت من وقتی عقبم، کی باید صدا رو به من برساند؟ مکبر. محدثین شیعه مکبرین هستند در این مثال ما. میگه امام شما برای این موضوع، برای این نحوه معامله، برای این نحوه گفتگو، برای این نحوه خواب و بیدار شدن چنین دستوری دارد. گوش کنید مردم، اقتدای به امام زمان یعنی این. بله، می شود با مثال دیگری توضیح داد و تبیین کرد که اقتدای به فرمایشات دیگر اهل بیت علیهم السلام هم اقتدای به امام زمان است با شاخصه هایی که مراجعه به روایات دارد. اما تو این مثال ما پاسخ و تبیین این مسئله است که الان در عصر غیبت امام زمان من میتونم به امام زمان اقتدا کنم؟ بله، تو در نماز جماعت اقتدا میکنی. در این اقتدا میخوام بیام سراغ عرض دیگر. در این اقتدا یه فرقی بین شما شیعیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با پیروان ثقیفه هست. پیروان ثقیفه جلوی امام جماعت هم وای میستن، بعد میگن ما به امام جماعت اقتدا کردیم. تو مسجد النبی، خدا توفیقتون بده مشرف میشوید، مسجد النبی محراب امام جماعت یه کمی جلوتر از مرقد مطهر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا اینکه جلوتر از پیغمبر خدا می ایستند و اینا حرف دیگه، یه عده‌ای تو سن جلوتر از باب جبرئیل جلوتر وای میستن اقتدا میکنن به این امام جماعت. پیغمبر در این روایت فرمودن فرق شما شیعیان با پیروان ثقیفه در اینه که شما جلوتر از امامتون وای نمیستید. حضرت فرمودن در عصر غیبت از دشمنانش بیزاری میجوید. شماها با اونا نیستید، اونا با شما متفاوت عمل میکنن. شما باید پشت سر امام زمانتون بایستید. اقتدای به امام زمان پشت سر امام زمان، جلوتر از امام زمان تو نیست. شیعیان علی به اقتدای بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه غسل و تکفین و تدفین پیغمبر را مهمتر از جامعه خلافت می دانند. اما پیروان ثقیفه میگن پیغمبر رفت دیگه، قرآن میگه انقلبتم علی اعقابکم، وقتی پیغمبر از بین شما رفت شما مثل دوران جاهلیتون میشید. بله، میگن پیغمبر مرد دیگه، ارزشی نداره، جایگاهی نداره، نعوذ بالله. میرن دنبال کار خودشون، از امامشون جلو میفتن، امام زمانشون ایستاده برای غسل پیغمبر، اینا رفتن برای تشکیل حکومت. شیعیان علی پشت علی ایستادن، حرکت نمیکنن. اذن بدهد یه گام میرن جلو، از ندهد همون جایی که واسطادن است. در نماز جماعت شما نسبت به همراهانتون در این جماعت محبت دارید. بدخواه اطرافیانتون و کسانی که موجب ارتباط شما با امام جماعت شدن یا در صف شما هستند یا پشت سر شما هستند نیستید. شیعیان علی نمیرن تو صف نماز جماعت که خودشون و اطرافیانشون رو به خاک و خون بکشند. شیعیان علی نمیرن توی مسجد و حسینیه و هیئت دوستان امیرالمومنین رو به گوله ببندن. فرق خودتون رو بدونید با اهل ثقیفه در چیه؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. چقدر باید خدا رو شکر کنیم، چقدر باید خدا رو شکر کنیم. شیعیان علی نسبت به هم محبت دارند. پیغمبر فرمودن اینا در عصر غیبت به همدیگه محبت دارند، اما صفشون رو از صف دشمنان امام زمان جدا کردند، از صف دشمنان امیرالمومنین جدا کردند. بیزاری میجوین، نمیرن تو صف اونایی که جلوتر از امام جماعت ایستادن بیستن، نمیرن سیاهی لشکر اونا بشن. دامن علی و اولاد علی رو رها نمی کنند، نه در قلب، نه در زبان، نه در عمل. بابا بچه شیعه ای، خانت خانه شیعه، شیعیان امیرالمومنین، خانت خیمه امام حسین سلام الله علیه، هیچ فرقی نمی کند. این که الان ایام فاطمیه نزدیک شده است، با اینکه ایام نهم ربیع باشد، با اینکه ایام قدیر باشه، واقعا ساختمون ما هیچ فرقی نمیکنه. توی خونه، توی خونه خودتی، همسرت، خانومت، مادرت، مادر بزرگت، مادر شوهرت، مادر زنت، توی خونه هیچ فرقی نمیکنه. دوستیت را ابراز کن، بیزاریت را ابراز کن. اقتدای به امام زمان، دنبال اینه که ببینه امام زمان سلام الله علیه چی دوست دارن. ای قربون مظلومیت یا صاحب زمان، دوستان امام زمان را دوست دارد، با دشمنان امام زمان دشمنه. این دشمنی در قلب خودش و در قلب بچه‌هاش کاشته شده. بزرگواران، عزیزان، نکند ما دستمون از این دنیا کوتاه بشه، بعد در برزخ، در قیامت شرمنده امیرالمؤمنین باشیم که بچه‌های ما چیزی به نام دعای صنم قریش نمی‌شناسند، چیزی به نام لعن بر دشمنان اهل بیت بلد نیستند، چیزی به معنای ابراز محبت و شور و عشق و عاطفه نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام و منتسبان به ایشون، حضرت ابوالفضل عباس، بی بی زینب کبرا، حضرت معصومه سلام الله علیهم ندارند. نکنه اینجوری بشه. خدای نکرده زبانم لال، با طولانی شدن غیبت امام زمان سلام الله علیه و اوضاع اجتماعی و امتحانات مختلف، این اتفاقات داره برای خانواده های شیعه میفته. نه مادر از قدیر میگوید، نه پدر از قدیر میگوید، و نه هر قدیری یک موج شور و شعف و معرفت و معنویتی در خانه ما جاری میکنه. نه بچه هامون برای تقرب به خدا از آنچه خدا دستور فرموده استفاده میکنن، و نه دیگه نسل ما با بعضی از این حرفا آشنایی داره. نگی تو خانواده ما انشاءالله اینجوریه. انشاءالله، بله انشاءالله میگیم، امیدمون هست. اما انقدی که بچه های من راجع به یه موضوعاتی از من یا پدرشون یا پدر بزرگشون شنیدن، توی بحثا شنیدن، شما میگید آقا من دوست ندارم بگم، یا بچه‌م دوست نداره بشنوه، خیلی خوب، شما از طریق دیگری القا کنید. بعد چجوری میخوای جلو امیرالمومنین سر بلند بکنی در حالی که برای دخترت یا برای نوت قدیر امیرالمومنین با محرم امام حسین، با ماه صفر، با نهم ربیع، با تولد پیغمبر، هیچ فرقی نمیکنه. سرش تو کاسبی خودشه. بلا نسبت دوستان امیرالمومنین و اهل بیت ماها، سرش تو آخر خودشه. با این مثالی که من عرض کردم تشبیه اقتدای به امام زمان و اقتدا در نماز جماعت، به نظرم میرسد به لطف صاحب زمان این مطلب اقتدای بر حجت خدا انشالله روشن شده باشه و ما بتوانیم این مطلب رو برای بچه هامون، برای شاگردانمون، برای عزیزانمون، برای همسرمون، برای کسانی که نسبت به چگونگی اقتدا به امام زمان در عصر غیبت سوال دارن تبیین کنیم با یه مثال ساده قشنگ. اگر این بخش و این قسمت عرضم سوال و ابهامی داره بفرمایید، اگر روشن بود و شفاف و به خوبی منتقل شدم تایید بفرمایید که بریم سراغ روایت بعدی. خب یه تعبیری رو من به کار بردم اینجا که درباره بحث تبری بود. یک فایل کوتاه صوتی که کلام شیرینی بود در این زمینه برای شما پخش کنم و بعد بحث رو ادامه بده.
طرف اومد رو لن بگم یا نه، گفتم مگه دست توی لن رزقه باید بهت بدن، باید اونقدر نوکری کنی تا بذارم رو زبانتی لعنو بگی. زیارت عاشورا میگه و رزقن ان برا اتمن، رزق باید خدا بهت به هر کرکی نمیدن. آقا چقدر لن میگیم؟ لن فقط مال نوع ربی خیر، فقط مال جویت خیر. پیغمبر ما اینا رو هر که رفتید جواب استله خواستن بزنید تو دهانشون. پیغمبر ما فی کل موتن و موقف و قف فیه نبیوک، موقف و موتن یعنی هر نشست و برخواست پیغمبر لعن میگفتن. نص صریح زیارت عاشورا است. پیغمبر ما، سنت پیغمبر ما در هر نشست و برخواست لعن است. زیارت عاشورا دو جا میگه تقرب. آقا تقرب به خدا میخواد، ما آمدیم اینجا به خدا تقرب پیدا کنیم، درسته؟ دو جا زیارت عاشورا میگه اتقرب الالله باللعنت علیه و القراءت منه، با لعن و براءت بر تقرب جست.
اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. روایت بعدی رو یکی دیگه از بزرگواران زحمت بکشن بخونه.
سلام
علیکم، بفرمایید.
و از امیرالمومنین علیه السلام منقول است که به فرزندش حسین علیه السلام فرمود که همین فرزند تو ای حسین همان قیام کننده به حق و آشکار کننده دین و گسترش دهنده عدل است. این گفت یا امیرالمومنین آیا این شدنی؟ فرمود آری. سوگند به آن که محمد را به پیامبری درانگیخت و او را بر تمام مردم برگزید، ولی بعد از غیرت و حیرتی که در آن هیچ کس فردین خود ثابت و پایدار نمیماند مگر مخلصان که با روح یقین مباشرند، کسانی که خدای عزوجل در ولایت ما از آنان پیمان گرفته و ایمان را در دلهایشان نگاشته و به روح القدس تأییدشان فرموده است.
بسیار. لحن خانشتون در یه قسمتیش یه مقداری باید تغییر کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بله سوگند به آن که پیامبر را به پیامبری برانگیخت و او را بر تمام مردم برگزید. حالا ولی بعد از غیبت، از این تیکه دوباره بخونیم. ولی بعد از غیبت و حیرتی که
ولی بعد از خیفت و حیرتی که در آن هیچ کس فرزین خود ثابت و پایدار نمیماند مگر مخلصان که با روح یقین مباشرند، کسانی که خدای عزوجل در ولایت ما از آنان پیمان گرفته و ایمان را در دلهایشان نگاشته و به روح القدس تأییدشان فرموده است.
یه توضیحی من عرض بکنم. ببینید این بحث حیرت را ما در بعضی از نکته ها و عرایضی که داشتیم اشاره کرده ایم. مجدد با یه ادبیات دیگری برن که در کنار این قسمت هم بعضی یاد داشته باشن عرض میکنم. ببینید ما در تجزیه و تحلیل و توضیح و تبیین بسیاری از شرایطی که داریم، چه در نظام تربیت، چه در نظام فقاهت، چه در نظام اعتقادی، چه در نظام حوزوی، چه در نظام دانشگاهی، هر جا در نظامات اجتماعی، در نظامات بین المللی، ما معمولا هم خودمون هم کسانی که به اونها مسند گویندگی داده این که برای ما بگند و تحلیل کنند، تحلیل هامون با توجه به عبارت عصر غیبت نیست. یعنی چی؟ یعنی یه جوری توضیح میدیم که انگار عامل تأثیرگذاری در این اتفاقات، در این فرایندها به نام غیبت حجت زمان و امام زمان وجود نداره. مثلا میگن که آقا چطور در این زمینه مثلا صاحبان رساله اختلاف نظر دارن؟ ما 5 تا 6 تا 8 تا دلیل میاریم، حتی یه دونه دلیل نمیاریم به این که آقا اولا مثلا اصل داستانی که عصر غیبته و عصر حیرت است، اصلا یه همچین تعبیری ما نمیشنویم. مقاله میدونیسن، کتاب بنویسن، توضیح میدن. راجع به آشفتگی های اخلاقی جامعه توضیح میدن. خب 5 تا دلیل میارن، 6 تا دلیل میارن. من توی زمینه چند جلد کتاب شاید تو سایتم معرفی کرده باشم راجع به تعبیر تهاجم فرهنگی، راجع به اصطلاح ناراستی های اخلاقی، سقوط ارزش ها، امثال اینا. حالا بعضیش دانشگاهیه، بعضیش خود عامتره، بعضیش حوزویه، هرچی. اصلا انگار نه انگار که یکی از عوامل مؤثر در رشد اخلاقی حضور و سلطنت و اعمال قدرت و تربیت و هدایت امام زمان به صورت آشکار، و یکی از بیچارگی‌های مردم این دوران، این 1000 و چند سال، این است که اکثرشون که میتونیم تعبیر کنیم بگیم بسیاری از اونها، مگر اقلشون، اینا اصلا نسبت به حجت خدا، حجت زمان، امام عصرشون نه تنها توجه ندارن، بلکه اصلا یا منکرند یا رد کنندند. خدای نکرده بعضیشون در دشمنی و انکار حضرت خلاصه دست به قلم و دست به سخن هم هستن. خب بعد شما میخواید جامعه در مسیر هدایت و اخلاق و اینا پیش بره تو نظام تربیت، آقا اینا تقصیر مدرسه است، خیلی خوب، اینا تقصیر آموزش و پرورش، بسیار خوب، اینا تقصیر پدر مادر، بسیار خوب، این بخشش تقصیر رسانه است، خیلی خوب، این قسمتش مربوط به روحانیان است، بسیار خوب، این قسمتش مربوط به اساتید است، باشه، این قسمتش مربوط به دایی جونه، باشه، این قسمتش مربوط به عمو جونه. خب اصلا مقوله‌ای به نام که امام زمان حضور ندارد به شکلی که من بتوانم خدمت اون عزیز به راحتی برسم، امام زمان برای تشرف خدمتش بار عام ندارد، حضور عمومی ممکن نیست، دستم به امام زمان سلام الله علیه به حسب شرایط طبیعی نمیرسد. اصلا این مقوله رو ما تو ذهنمون نمیاریم و چون به ذهنمون نمیاریم و تو تحلیل هامون هم دخالت نمیدهیم، هم تحلیل های اجتماعیمون، هم تحلیل های بین المللیمون، هم تحلیل های تربیتیمون، هم تحلیل های فردی و شخصیتیمون، همش یا نقص داره یا اصلا بیراه است، یا نقص داره یا بیراه است. یعنی اگر شما مدرسه ای را تأسیس کنی با اهداف بسیار بلند، اما در تأسیس این مدرسه، در تأسیس جزوه ها و نوشته هایی که میخوای توضیح کنی، در تربیت معلماش، هیچ وقت نامی از امام زمان غایب از نظر نیاوری، یه جوری توضیح بدی که انگار بود و نبود امام زمان هیچ فرقی نمیکنه، خب معلومه تو در تربیتت موفق نخواهی بود. جامعه ای رو هم اگر بخوایی اداره بکنی، جامعه ای که فکر بکنی بود و نبود امام زمان فرقی نمیکنه، حالا کاری که ازم خواهم کنم به خودمون انجام بدی، خب معلومه این جامعه به مشکل برمیخوره. اما اگر تو در تربیتت، در نظامات اجتماعیت، در فعالیتات باور حقیقی و صحیح به امام زمان داشته باشی و بدانی که کار به دست اون عزیز است و اون کسی که سامان بخش همه امور است اوست، تو اصلا دست فرمون یه جور دیگه پیش میبری. دیگه بحثت به اینجا نمیرسد که حفظ جان امام زمان سلام الله علیه ارزش بیشتری دارد یا حفظ نظامی که من اون رو ساختم در عصر غیبه. اصلا سوالت به اینجا نمیرسه. دیگه سوالت به این نقطه نمیرسد که حالا آیا ما در کتاب هامون اگر اسمی از امام زمان سلام الله علیه ببریم بعد بچه هامون متذکر اون وجود مقدس بشن، مثلا نسبت به نظام تربیتی که ما داریم تو مدرسه هم پیاده میکنیم یه خورده شل نمیشن، نمیگن باید به امام زمان متوسل شد، نمیگن باید رفت سراغ خود امام زمان؟ دیگه به این تردید نمیفتی، باورت بر این است که اگر تو جایی بتوانی کاری بکنی به برکت عنایت امام زمانه، به هدایت امام زمانه، دیگه تو دوچار این مشکل نمیشی، به این سوال بر نمیخوری. نکته بعدی بحث یقین است. بحث یقین توضیحاتی دارد، گاهی هم تذکراتی راجبش داده. اینجا به این مقدار تذکر من اکتفا میکنم که یقین باید توسط خدای متعال و عنایت حجتهایش در قلوب ما سامان بگیرد. یکی از دلالش هم اینه که گاهی من هرچه میخوانم، هرچه تفحص میکنم، هرچه مباحثه میکنم، یه امری برای من یقینی نمیشه. اما وقتی دست قدرت امام زمان سلام الله علیه رو در اون موضوع میبینم، اصلا یهو این مشاهده دست قدرت امام زمان و این عنایت حق متعال از طریق ید اللهش، عین اللهش، اذن اللهش، لسان اللهش برابری میکنه با ده‌ها خواندن و کلاس و کتاب و نوشته و مباحثه. و ما در یقین خود را منفعل در گام اولش نمیدانیم، یعنی ما خودمون رو موظف میدانیم در مسیری قرار دهیم که بر یقینمون افزوده شود. گاهی عرض کردم حضور در کلاسی که یا جلسه ای که کتاب شریف مکیال خوانده می شود با حضور در کلاسی که کتاب های عطار خوانده می شود، خب معلوم فرق میکنه. این کلاس زمینه یقین آوری نسبت به امام زمان، حضور امام زمان، باور امام زمان و زندگی با امام زمان رو در ما تقویت میکنه. اون کلاس ها اگر ما رو از حقایق عالم دور نکنه، افزایش اعتقادات و معنویات برای ما نخواهد آمد. بله گاهی در توهم این که ما در معنویات هستیم حاصل میشه، ولی واقعیت معنویت اون چیزیست که در خانه خدا و حجتهای خدا باشد. خب من تو این مسیر خودم رو قرار دادم. این یقین ثمره سنت اکثری خدای متعال است برای من، که حالا که من خودم رو در این مسیر قرار دادم و تلاش کردم و کوشش کردم و مجاهده کردم، خدای متعال بر اساس سنت اکثریش که لطف است و کرامت است و عنایت است و اعطاست و مرحمت است، بر یقین من بیفزاید. البته در سنت اقلیش خدای متعال برای کسی که در غفلت هم هست، در بیراهه هم هست، گاهی جلواتی، عنایاتی، مرحمتهایی دارد. منتها من چون او سنت اکثری خدا نیست، موظفم در مسیر سنت اکثری قرار بگیرم. همینجا خدا من عنایت ویژم خواست بکنه ممنونشیم. من اجازه ندارم مسیر ناشایست و ناسواب رو برم بعد بگم انشاءالله خدا من عنایت میکنه. پس اگر تعبیر این است، توجه کنید متن رو، مگر مخلصان که با روح یقین مباشرند. اونایی که با اخلاص خودشون رو در معرض افزایش یقین قرار میدن. فرض کنید شما یه پسری دارین 20 سالشه، این پسر من تا به الان یه جلد کتاب، یه دهه سخنوری، یه جزوه خوب جوندار راجع به امام زمان نخوانده، نشنیده، اصلا خودشو در معرض این حرفا قرار نداده. خب طبیعیش اینه بر اساس سنت اکثری خدای متعال یقین او نسبت به وجود مقدس امام زمان و باور مهدویت دارای نقصه. حالا اگر گمراهی ها و گمراهان او را از همون میزان باوری هم که داره دور نکنن، لااقل درجات یقینش درجات پایینی. حضرت مثلا دوران حیرته، باید خالصانه در این خانه آمده باشی، روح یقین به تو عنایت شده باشه، که در تعبیر روایت داره از چیزایی که خیلی کم به مردم داده شده یقینه. معلوم میشود که اعطا میشود، باید خودشو در معرض یقین قرار داده باشه، باید برای افزایش یقینش کار کرده باشه. اگر این کارا نکرده باشه، دوران حیرت، تو دوران حیرت مثل دورانی که مه تا پشت شیشه ماشینو گرفته، حتی گاردریلا هم دیده نمیشه. خب ممکنه یه نفر بداند بفهمد که اینجا باید بپیچه، یه نفرم حواسش نباشه نپیچه. دوران حیرت به قولی بگیر و نگیر داره، گاهی میخوری به در دیوار، گاهی میخوری با یه ماشین، گاهی هم بالاخره ممکنه از بین این 100 تا ماشین یه ماشین هم تو همین مه جان سالم به در ببره. ولی حیرت که میگیم یعنی 98 تا ماشین سرگردانن در این جاده. حیرت که میگیم یعنی یه عده‌ای زدن کنار، اصلا نشستن، اصلا نمیشه حرکت کرد، نشستن تا ملک الموت بیاد. ولی در همین عصر کسانی مهشکن دارن، از مهشکن استفاده میکنن و با اخلاص متوسل به درگاه خدا میشن، راه براشون روشن میشود. اون تا یه نفر میگه آقا ما حالشو نداریم، حالا نشستیم داریم اینجا تخمه میخوریم دیگه، جام جهانی هم هست بالاخره وقتمون رو شبا پر میکنه، خیلی خوب نشسته دیگه تو ماشین، دنبال رسیدن به نقطه ای نیست، میگه همین داریم تخممون رو میخوریم و حالا هستیم، میگن دوران حیرته. خب باشه، ما که صندلیمون نرم و گرمه، خسته شدیم یه خود نوار میذاریم، خسته شدیم یه دوتا مهمونی میریم همینجا، خسته شدیم وصلمون سر رفت، بالاخره یه باغچه میخریم، بعد باغچه‌مون رو میکنیم مثلا یه ویلا، بعد مثلا یکی خدای نکرده ورشکست میشه، خب ویلامون رو میکنیم یه باغچه، دوباره هستیم دوباره همین. اما کسی که بداند مراتب زندگی ابدیش وابسته به مراتب یقینش است، کسی که بداند میزان تقربش به حجت خدا وابسته به یقینش نسبت به امام زمان است، اینجوری نمیشینه، میگه فرصتی ندارم. به این معنا نیست که بگیم دیگه مثلا بگه حالا که فرصتی ندارم و دوران حیرته و مثلا ماشین رو رها کنیم بیفته تا جاده، نه، زندگی رو رها نمیکنه، زندگی جاریشو داره، اما هدفش یادش نرفته، برنامهش یادش نرفته. حکمت نهایی این که او باید در عالم خلقت زندگی بکنه رو فراموش نکرده. و اینجا در ادامه روایت باز به لطف خدا اشاره می شود، همون عبارتی که داشتیم که مگر کسانی که، حدیثی که حفظ کرده بودین چی بود؟ مگر کسانی که بهشون خدا توفیق بده در عصر غیبت امام زمان بتونن بر حضرت دعا کنن و نسبت به اعتقاد به اون بزرگوار ثابت قدم باشن، به لطف خدا این اتفاق اگر براشون بیفتد، اینها این عصر غیبت و حیرت و گرفتاری و سرگردانی و پریشانی را جان سالم به در میبرند و به مقصد میرسند. مطلب روشن انشالله؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمة. بر شادی روح همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که در نشر معارف مهدوی در طول تاریخ نقشی داشتند، طلب رحمت و مغفرت میکنیم و سوره حمد و چهار قل هو الله به همشون هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالقدر.